بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اهل بيت الطاهرين. Welcome to this panel on faith and reason. We're going to be discussing the program is that I'm going to pose several questions and a short quotation from Shahid Motahhari, and then I'll ask my distinguished guests, Charles Tolliver, Professor Yadolla Yazdan Panah, Kelly James Clark, and Mohammed Fanai Eshkavari, to make comments on these questions, and then they'll hopefully we'll have time to go one round and let everybody make some responses. I'm going to read several things and give the speakers a chance to respond to whichever of these questions seems appropriate to them. I'm going to be reading in English. You have simultaneous translation for the Farsi, I believe. There's supposed to be translation for the Farsi. And the Farsi I will also translate into English myself, if I understood correctly what I'm supposed to do. Come. Baraks goftam. Baraks goftam. Khob. Farsi. Okay. Excuse me. So, I'll translate the things into Farsi. Uh-huh. Pas alan hamin chizhayi ke alan arz kardam be zuban englisi tarjemesh mikrim be farsi vaqti ke anha farsi sohbat mikarand شما متوجه میشید آنها که متوجه نمیشن گوشی دارن. ما برنامه این است که چند تا سوال و یه نقل قول از شهید مطهری میخوام بخونم، بعد فرصت میدیم به هر کدوم از اساتید که اینجا هستند اظهار نظر بکنه، تذکرات درباره این هر چیزی که میخونم که دارند، بعد یه دوری دیگه باز هم آنها میتونه تذکر بکنه از نکته هایی که هم دیگه داشتند. Reason, practices of reason are norm governed. What is the relation between the norms that govern faith practices and the norms of reason? این عمل های مربوط به عقل هنجاری هستند. هنجارها مثل صداقت و صدق و چیز اعتبار، این ارتباط بین این هنجارها و هنجارها که حاکم هست بر کارهای مربوط به ایمان و دین چی هستند؟ دوم. Second, is it possible to find rational support by reason alone for faith? What are the prospects for natural theology in the 21st century? آیا ممکنه که حمایت عقلی پیدا بکنیم با عقل محض برای ایمان یا دینداری و پیشبینی شما برای الهیات طبیعی به اصطلاح در قرن 21 میلادی چی است؟ Third, Alistair MacIntyre has argued that standards of rationality are governed by intellectual traditions, and these traditions contain presuppositions about faith. How can objective standards be found by which to evaluate faith claims? Alistair MacIntyre, که هم از دانشگاه نوتر دیم بود، باز نشسته است، او گفت که استانداردهای برای عقلانیت تحت سنتهای عقلی هستند، و این سنت های پیشفرض خودش دارن درباره دینداری. اگر اینطوری هست، چطور ما میتونیم ملاک عینی پیدا بکنیم که بر اساس اون میتونیم ارزشیابی بکنیم ادعاهای دینی. 4. People often claim that faith is a matter of the heart, but reason is a matter of the head. Is this correct? 4. مردم خیلی میگند که ایمان مربوط به قلبه ولی عقل مربوط به سره. این درسته؟ 5. Can valid criticisms of basic religious beliefs be formulated? To what extent can reason guide criticism of faith positions? آیا نقدهای معتبر از اعتقادات اصلی پایه‌ای دینی فرمول بندی بکنیم؟ تا چه حدی عقل میتونیم استفاده بکنیم که راهنما بکنه نقدهای دیدگاه‌های مربوط به دین؟ و آخرینش، does recent research support the claim that strength of faith is inversely proportional to the ability to reason well, or logical ability? آیا تحقیقات تازه حمایت میکنه این ادعا که قوت ایمان منقوص به توانی که کسی داره کار منطقی و استدلال خوب؟ And one reading from Shahid Motahari, a quote from Adl-Ilahi, or Divine Justice, he says, doubt precedes certainty. Questions are prior to answers. And anxiety is a prelude to tranquility. Doubt is both a good and necessary point of transition, even though it is inappropriate as a station and standpoint. Shak مقدمه یقین، پرسش مقدمه وصول و اضطراب مقدمه آرامش است. شک معبر خوب و لازم و لازمی است، هرچند منزل و توقفگاه نامناسبی است. خیلی ممنون. Would you like to start?
I could. May I say the
Of course. You can see this too if you like.
These are excellent questions. I think that one difficulty in offering a single answer is because we often mean different things by faith and reason. I would like to make a comment on the passage from Motahari, where reason might stand in for criticism and critical reflective evaluation, and where faith might be trust. So let me first offer a reflection on what Motahari has to say here, and then I'll just indicate the direction I would go if we have a different definition of faith and reason. So Motahari says that doubt precedes certainty and questions precede answers. I think that answers do in fact come after questions. That's what an answer means. But in the order of cognition, you have to begin with trust. When you learn a language from your parents, your community, you have to trust those who are teaching you. You would not learn the word food, mother, mama, dada. You would not learn any of this if you were a skeptical child. If someone comes to you and says, would baby like food? And you respond, I'm not sure. Who are you? What's food? Does the external world exist? Why are we here? No. If I have a child someday, I'll call him Skepticus, and see how far he gets. But I think that we have to begin as believers. And it actually has to be not ruled by anxiety when you are learning. I think that learning, like good philosophy, requires safety. So I think, even in this conference, as adults, safety is essential in any deep philosophical case of learning, especially where there's disagreement. But what I think Motuhari is absolutely right, and I think this was what he was getting to, which is that after we begin in trust and belief in our words and in the reality of each other, and that we can address each other, that we can listen to each other, then as we mature, we begin to question. This is almost getting to the McIntyre question. You begin in a tradition, but then I think it is essential or natural to question. But I think that anxiety and doubt come after believing. And what I think is quite right about Motuhari's point that doubt is an inappropriate station is because if you really doubt, you have to doubt doubt. I mean, if you're a skeptic, eventually you're going to have to be skeptical about skepticism. It just destroys itself. It's not a place you can stand, but it's a place you can be, and I think he understands the way that doubt should work is in partnership with belief. That is, it can strengthen and fill out one's convictions. So I first wanted to make this one point about trust comes before doubt. And I will, maybe that's enough for me.
Let me, I should translate it.
Thank you.
ببخشید. ایشون میگویند که از لحاظ منطقی معمولا درسته. ما میگیم که اول پرسش میاد بعد پاسخ. اول شک میاد بعد یقین. ولی ایشون گفت که اگر ما نگاه میکنیم وقتی که ما بچه هستیم ما باید شروع بکنیم با اعتماد. بچه کوچولو وقتی که شیر میخواد یا چیزی مثل این نمیپرسه که آیا این واقعا شیره که من میتونم اعتماد به شما داشته باشم از کجا؟ این چیزی طبیعیه که ما شروع میکنیم با اعتقادات با ایمان بعد وقتی که به بلوغ میرسیم این زمانی هست که ما میتونیم شک بیاریم و شبهات و این نوع چیزها میاد و باید جستجو بکنیم تا جوابها و پاسخ پیدا میشه و تا یه اندازه این یه جریان طبیعی است. ولی همینطوری که شهید مطهری گفت که شک یه جای برای موندن نیست به خاطر اینکه اگر کسی واقعا میخواد در شک بمونه این شک باید هم توی محیط خودش هم در نظر بگیره یعنی باید شک از همون شک بیاد و اینطوری شک خودش تضعیف میشه پس شک هیچ ایستگاه دائمی نمیتونه بشه ما باید اونو عبور کنیم ولی یکی از این سوالات درباره مکینتایر و سنت‌های ایمان که مطرح شد ایشون گفت این ربطی داره با اون به خاطر اینکه ما وقتی که بزرگ میشیم در یه سنتی ولی بعداً جا میاد که ما شبهات و شک ها میاد و پرسش و باید پاسخ این چیزهای پیدا بشه.
Thank you. I think the others go now.
Yeah, let the others go now and then you can come back. Professor Fanai, would you like to comment?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. من یه توضیح کوتاهی درباره این جمله شهید مطهری عرض بکنم که چرا شک توقفگاه خوبی نیست نقطه شروع مناسبیه ولی نقطه توقف مناسبی نیست. نقطه شروع مناسبیه برای اینکه ما با علم و آگاهی و دانایی به دنیا نمیاییم، قرار هست علم و معرفت رو کسب بکنیم، پس در آغاز بهترین موضع موضع شکه. علم سرمایه ذاتی ما نیست، باید اون رو تحصیل بکنیم. حالا اگر قرار باشه در شک بمونیم، حداقل یک مشکلی که در اینجا پیش میاد این که بر اساس شک ما نمیتونیم تصمیم بگیریم. ایمان قراره که نقطه ای باشه برای شیوه و سبک زندگی ما، برای چگونه زندگی کردن. تا مادامی که در شک هستیم نمیتونیم بر پایه شک عمل بکنیم. عمل مبتنی بر اینه که یک راهی رو تشخیص بدیم به عنوان راه درست، بعد اقدام بکنیم. توقف در شک به معنای توقف در عمل هست. اینه که این جمله حالا علاوه بر ابعاد دیگه‌ای که داره، این دوتا نکته هم درش هست که نقطه شروع با شک، غیر از این نمیتونه باشه، و موندن در شک هم به معنی توقف در عمل هست، حداقل یکی از آثارش اینه. اما در باب ارتباط ایمان و تعقل، خب ایمان یک واکنشی است که ما نشون میدیم در مقابل یک حقیقتی که اون حقیقت رو درک کردیم. معمولا ایمان از امور التفاتیه دیگه، ما میگیم ایمان به چیزی، ایمان یه متعلق داره، ایمان به خدا، ایمان به غیب. اون متعلق ایمان رو باید یه تصوری ازش داشته باشیم، یه معرفتی ازش داشته باشیم تا ایمان معنی پیدا بکنه. اگر بگیم ایمان بدون معرفت ممکنه، این سخن یه نوع در واقع تناقض درونی داره. ایمان همیشه تعلق میگیره به یک حقیقتی، اون حقیقت رو باید به نحوی ازش آگاه شده باشیم. اون آگاهی لزوماً البته آگاهی عقلی به معنای استنتاجی لازم نیست باشه. ما باید برای متعلق ایمانمون توجیه معرفتی داشته باشیم. یکی از راه‌های توجیه معرفتی اعتماد به عقل، تفکر عقلی استنتاجی است. اما تنها راه این نیست. ما میتونیم بر اساس شهود یا تجربه دینی یا تجربه عرفانی هم حقیقتی رو بیابیم و بعد بر اساس اون موضع بگیریم. یا خیلی از باورهای ما ممکنه مبتنی باشه بر حس و تجربه، اما از حس و تجربه بیرونی و یا درونی، و یا حداقل اونچه که در تفکر اسلامی گفته میشه و شهید مطهری تو این زمینه بحث مستوفایی کردن بیش از دیگران، همون بحث فطرت هست که ما یه حداقل سرمایه از معرفت در واقع جزء سرشت ماست. خدا آگاهی و خدا گرایی فطریست، به این معنا که ما حتی بدون آموزش و تعلیم از بیرون این خدا آگاهی در ما وجود داره، بذر آگاهی خدا در ما وجود داره. ما با تعقل یا با استفاده از وحی یا با تجربه عرفانی اون معرفت فطری و الهی که در وجودمون در خلقتمون سرشته شده رو شکوفا میکنیم، تقویت میکنیم و در واقع به کمال میرسونیم. اما اصل اون آگاهی به عنوان یک زمینه و بذر در وجود ما وجود داره. بنابراین ایمان نمیگم لزوماً مبتنی بر عقل به معنای اون قدرت استنتاج منطقی هست، ولی اگر عقل رو به معنای مطلق فاهمه انسانی بگیریم، ایمان بدون عقل نمیشه. و بهتره اینه که بگیم ایمان مبتنی بر معرفت، و معرفت راه‌های مختلف داره، یکیش عقل، یکی شهوده، راه‌های گوناگونی میتونه داشته باشه. اونی که میتونیم برش تکیه بکنیم تکیه ایمان بر معرفت. عقل هم یکی از راه هاست. کسانی ممکنه نیاز به تفکر استنتاجی نداشته باشن. اولیاء خدا، انبیا، اینهایی که حقایق عالم غیب رو شهود میکنند، شاید نیازی به تفکر انتزاعی عقلی به معنای اینکه استدلال بخوان در هر موضوعی نداشته باشند. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ کسی که شهود داره نیازی به استدلال ممکنه نداشته باشه، ولی نیاز به معرفت داره. بنابراین تکیه ما روی معرفت و ایمان هست و عقل هم یکی از راه های کسب معرفت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. در باب نسبت ایمان و عقل، سرور محترم جناب آقای دکتر فنایی بیاناتی داشتن که بندم در همین فضا میخوام صحبت کنم، یعنی بندم برداشتهای ایشون رو برداشتهای درستی میدونم، ولی اجازه بدید قبل از اون در باب عقل و قوت عقلانی یک توضیحی عرض بکنم. اساساً عقل یک قوه‌ای در انسان هست که این قوه در همه انسان‌ها به طور یکسان هست و حداقلش همه ما در اون بنیادهای اولیه عقل مشترکیم و هر که هم اگر آمد حتی این بنیادهای اولیه رو زیر سوال برد، مثل اصل عدم تناقض، مثل اصل علیت، اصل این همانی در حوزه نظر و برخی از اصولی که در حکمت عملی مطرح است، هر که اینها رو نفی کرد به شکل سوری نفی میکنه، یعنی معنا نداره که کسی بخواد اصل عدم تناقض رو منتفی بدونه و در واقع زندگیش همین اصل رو جاری کنه به عنوان منتفی بودن این اصل، چون این چیزی رو نداره. لذا این سرمایه اولیه عقل در همه مشترک و بر اساس این ما در هر معرفتی که جناب استاد فنایی فرمودند، ما در هر معرفتی، ولو معرفت فطری باشد، ولو معرفت شهودی باشد، ولو معرفت عقلی استدلالی باشد، همه جا این پایه های عقل رو داریم. به تعبیر دیگر یعنی ما وقتی قائلیم حوزه معرفتی انسان به وسعت ساحت های انسان، ساحت شهودی داره، ساحت های عقلی استدلالی داره و ساحت های درونی فطری داره، تمام این ساحت ها از اصول مسلم عقلی مبرا نیست. یعنی همه جا هر معرفتی که برای ما پدید میاد، چه معرفت شهودی باشه، چه معرفت فطری باشه، چه معرفت به نحو استدلالی باشه، در همه جا ما مبرای از این پایه های عقل نیستیم. چرا؟ این پایه های عقل پایه های معرفته، نمیشه ازش گذشت. لذا همه انسان ها در این شریکند و اگر این پایه رو کسی قبول کنه به راحتی میشه بحث‌های بعدی رو پیش برد. یعنی ما در هیچ جایی نمیتونیم از این حوزه عدول کنیم، حتی در ساحت فطرت، حتی در ساحت شهود. و اگر کسی این مبنا رو قبول کنه، بعدها میشه گفت ما یه پایه‌های عقل ضروری همگانی داریم و اون گونه که برخی ها ادعا کردند که در واقع این اندیشه های ویژه هر کس مربوط به یک سنت خاص و یک فرهنگ خاصه و ایمان رو فقط باید با فرهنگ ها تبیین کرد، به نظرم از این سرمایه اصلی غفلت شده. پس باید قبول کرد در عین اینکه ایمان منوط فقط به استدلال نیست، با صرف استدلال لزومی نیست به دست بیاد، اما اون پایه های عقل برای همه هست، نمیشه ازش گذشت. ولی اینکه ایمان عقلی هم واقعا ایمانه و ما رو میتونه به فضای واقعی بکشونه که در یکی از سوالها آمده که اساسا ایمان کار قلبه و عقل در ناحیه سر و مغز قرار گرفته، در این سوال به این نحو مطرح شده، به نظرم نمیشه این شکلی گفت. بله، ما یک تحلیلی از ایمان هم باید داشته باشیم که ایمان افزونه بر معرفت یک گره قلبی هم هست، یعنی پذیرش آن معرفت، خضوع نسبت به آن معرفت، تسلیم شدن وجودی نسبت به آن معرفت هم داره، اما نه به اون گونه که برخی ها گفتن باید جهش کرد و حتی خلاف معرفت عمل کرد، اون نه، به اون نه نه. معرفت باید باشه، کنارش هم این گره قلبی هست، و اگر کسی این گره قلبی رو مطرح میکنه طبیعتاً عقل میتونه زمین سازش باشد، بنیادش هم باشد، یعنی چون اون بنیاد معرفت رو از دست نمیده. معرفت در کار ایمان حتما حاضره، معرفت به اضافه گره قلبی است. و برخی ها در فضای مبهم غیر واقعی، در فضای شک یا در فضای غبار آلود نامعلوم بودن حقیقت، ولی در جستجوی حقیقت دویدن و به او رسیدن رو مطرح میکنن، به نظرم یک واقعیت انسانی نیست. انسان اصلا معنا نداره بخواد به دنبال یک چیزی بره که براش حل نشده، و به تعبیر دیگه هر لحظه هم اگر چیزی براش حل میشه به لحاظ معرفتی، خلاف اون هم بخواد ایمان بیاره، معنا نداره. لذا ما این پایه های معرفتی رو داریم، حتما باید باشه. کنار اون پایه های معرفتی گره قلبی هم هست. ما داریم کسانی که این معرفت آمده به دلایلی این گره معرفتی کمرنگ میشه یا گاهی حذف میشه، و این هم برای خوش دلایلی داره. من الان فرصت ندارم به اون بپردازم. اجالتا میتونه کسی از سر عناد، از سر استکبار، از سر نپذیرفتن حق، یعنی بداند حق است و با حق به جنگه، میتونه چون این کاری را انجام بده، چون انسان یک ساحت ارادی داره، میتونه به جنگه، ولی خود میدانه که آنی که حق بود را زیر پا گذاشت، این رو متوجه است. لذا ما در ایمان هم با دو پایه روبرویم، معرفت میخواد، ولی در هر معرفتی ولو فطری هم باشه پایه های عقل رو نمیشه حذف کرد. هست عقل حد اکثری به معنایی که بخواهد برهان عقلی بیارد، بله این برای عده‌ای میتونه باشه، و این هم یک نوع برهان، یک نوع ایمانه، و این نوع ایمان رو هم دین میپذیره. و به نظر من باز یک منظر دیگری هم در بحث ایمان باید باز کرد که اساساً دین آیا توصیه‌ای در فضای ایمانی داره؟ یعنی خود دین آنی که از آن سو آمده و متدینان به او اعتقاد پیدا میکنن، اگر متدینان به یک دینی اعتقاد می‌کنند، اون دین میگوید عقل را بپذیر و عقل را در کارت ساری و جاری کن، اینجا به نظرم حتی همان ایمان او را به سمت کار عقلی هم میکشاند. این رو هم باید مواظب باشیم. بعضی ها میگن نه اصلا نیست، اصلا لازم نیست. به نظرم اگر دینی چنین میگوید باید با آن دین همراهی بشه، متدین و مؤمن به آن دین هم حتما همراهی خواهد کرد. یعنی معنا نداره بگه من ایمان میارم به دین، ولی آموزه توصیه دین رو نمیخوام بپذیرم. و به نظرم از این سو هم باید یه بحثی جدی بشه که اساسا دین دعوت به عقل میکنه، دلیلش ساحت واقعی انسانه. چون بحثا به سمت عقل و دین رفته، من به این سمت، و الا بحث فطرت رو میشد بیشتر توضیح داد، بحث شهود رو هم میشد بیشتر توضیح داد، به همین مقدار اکتفا میکنم.
So it'd be a shame if everyone came all the way here to hear philosophers talk about faith and reason and we all agreed. So I'm going to say some, they won't be disagreeable, but I'm going to disagree with some some things that are said. So I want to define reason a little more precisely, the way I think it may have been defined and the way it might have been defined during my talk. So suppose we take reason to be what one rightly affirms on the basis of an argument, or what one comes to discursively, and again through an argument. And by an argument I take it through the affirmation of a set of true propositions, and then you see that the conclusion follows from those propositions, and then you affirm the conclusion. So you might take reason to be roughly synonymous with what one affirms by virtue of argument. And I think if that's the case, I want to know, like, who needs it and for what? I mean, who needs to have an argument for their faith, and what do they need it for? And at the end of my book, Return to Reason, which has been translated not once but twice into Farsi, which I think is a great thing, I argue in the last chapter about the rationality of my grandmother. And I think what philosophers do lots of times is they want to make everybody a philosopher. And so we think everybody needs to think like us. And when we say everyone needs to think like us, we say everyone needs to have arguments for their beliefs. And I just think it's not true. I don't think my grandmother needs arguments for her belief, for her faith to be rational. I don't think she knew what the cosmological argument was. I don't think she would have been or should have been bothered by Bertrand Russell's critique, Why I'm Not a Christian, or J.L. Mackey's arguments against the existence of God. She experienced a lot of personal suffering herself, but I don't know if she could have articulated the problem of evil and given a theodicy. I just don't think she needed a proof or an argument for anything. So I think lots of times when we talk about this, what we want to do is turn ordinary people into philosophers. And then I want to say this about philosophers. What we tend to do is to turn philosophers into basically rational calculators, because we're ordinary people. And we believe with our hearts, too. We accept things on the basis of intuition that can't be proved. I don't think we just start with faith. We just have to believe things unaffirmed on the basis of argument. We have to live our lives like that. There are lots of things we can't prove. We can't prove there's a past. We can't prove there's an external world. We can't prove that there are other persons. There are lots of things we can't prove, right? I think most of our beliefs are ones that we can't prove or rely on premises that we can't prove. And that, to me, that's just the human condition. We're not gods. We're creatures. And creatures mean that we exist in time, that we've been influenced by our families and by our cultures, that we have a finite intellect, that we see through a glass darkly. And to me, that's just the human condition. We have to accept the cognitive faculties that God has given us and use our best to live our lives by those, but we're not rational calculators. We have to use the faculties we have, and that means that there are lots of things we can't prove. And that means our faith, like lots and lots of other beliefs that we have, the religious commitments that we have are ones that we have that aren't ones generally that are proved. They might be for somebody in some place. I said, who needs a proof and for what? Maybe some of you need an argument or a proof. And for what? Maybe because you have doubt and you want to turn doubt into belief. Maybe because you have mere faith and you want to turn it into knowledge. Maybe you have knowledge and you want to turn it into certainty. Maybe you need it. Anyway, who needs it and for what? And I think most ordinary people, most of the time, don't need arguments in order for their belief, religious beliefs, to be rational. And I think philosophers are, most of the time, just ordinary believers.
I would love to respond.
Let me translate it first.
Oh, I see.
Professor James Kelly Clark said that...
Before C. Kelly, ma'am.
Es una fama que inja در حالی که دیگران اینجا کم و بیش به توافق رسیدن درباره این ارتباط عقل و ایمان، ولی من یه دیدگاه متفاوت دارم تا یه حدی. اولش رو گفت که ما باید روشن بکنیم منظور از عقل چیه. شون میگه که من میخوام عقل یا ریزن تعریف کنم همینطوری که توی مقاله هم، یعنی چیزی که ما بر اساس برهان یا بر اساس استنتاج به نتیجه میرسیم، فقط تا این حد. بعد میخوام ببینم که تا چه حدی همین نوع استدلال استنتاجی لازمه تا ایمان ما، اعتقادات دینی ما عقلانی حساب بشه. و ایشون گفت همینطوری که توی کتابم که برگشت به عقل، که گفت که من خیلی خوشحال هستم که این کتاب دوبار ترجمه شد به زبان فارسی، و گفت در آخرش بس کردم درباره مادر بزرگم. مادر بزرگم اعتقاد دینی داشت ولی خیلی علاقه به این بحث های فلسفه و استنتاج و برهان اصلا نبود. ولی نمیگیم که به خاطر این که مادر بزرگم عقلانه اعتقاد نداشت. هم و اکثریت ما خیلی چیزهای اعتقاد داریم بهش بدون برهان، مثل وجود جهان خارج یا اینکه گذشته واقعیت داشت. و ما میتونیم ایمان داشته باشیم ما میتونیم ایمان داشته باشیم بدون اینکه استنتاجی بشه. و خیلی از بحث‌های فلسفی درباره عقل و دین فرض می‌کنیم که مردم عادی باید همه فیلسوف بشند و این اصلاً درست نیست. و هم نگاه می‌کنیم به فیلسوفان مثل ماشین حساب، که ولی برعکسه، ما فیلسوفان هم انسان عادی هستیم و ما هم اعتقادات داریم که نیاز نداره برای استنتاج. البته گاهی اوقات استنتاج لازمه که ما باید تکیه بکنیم، ولی این در شیوه خاص، مثلا وقتی که دعوا داریم در با کسی، یا مثلا کسی در شبهات داره میخواد به یقین برسه. و چندین نکته های مثل این هست که استنتاج میتونه مهم بشه، مفید بشه برای ما. ولی ما باید متوجه بشیم که ما الهه ها نیستیم، ما خدا نیستیم. ما باید استفاده بکنیم این توانهای محدود به عنوان انسان که داریم، و این هم عقلانه باید حساب بشه.
May I respond?
Everybody has a comment. So we're going to take turns and do comments now. پس الان همه میخواد چیزی بگوید، که پس ما به نوبت تذکرات درباره این چیزها.
I believe this. I guess I don't need to hear my translation. I believe each of these comments reflect the fact that how you define faith, reason, and now how you define philosophy, or how you even define ordinary people, makes a huge difference in the conclusion you come to. So to make a first point, I sought to make, which was that trust comes before doubt. It was not implying that you can do either without understanding. I can't doubt something I don't understand anything about, and I can't trust anything without having some understanding about. And I think we do well to realize that there are degrees of many of the things that we discuss. There are degrees of understanding. On some views, it would be impious to say, I understand God. But it is not impious to pray and to worship and adore God. But to do so, you must have some understanding of who or what it is you are addressing. So understanding is essential. Now, I'd like to just jump, though, to the notion that about philosophers and reason. First, I think defining reason as involving discursive arguments is, of course, brilliant, but wrong. That is, or shall we say, unhelpful. That is, you can reason discursively And it be, as Kelly, as Professor Clark was saying earlier, be profoundly irrational. There's nothing reasonable at all about discursive reasoning. And so I would suggest that we look at reason and philosophy and define them and just see what we come to. Let's say we define reason in terms of someone guiding their beliefs and their lives on the basis of what seems evident. That seems, by evident, I mean what seems apparent. This is evidence. It's from the notion, the Latin term for evidence means what seems to be the case, what appears to you to be. And so Kelly might say, no, that's just an intuition. I want to say no. And he says, I don't need reasons or arguments to believe you are out there. And I suppose that's right, but you appear to be out there. I might, if I had taken certain psychotropic drugs, need to have an argument that Charles, no, these really are people here. I might need an argument at a certain point, but under ordinary conditions, we don't. So reason does not mean discursiveness. It means going on the basis of what is evident. I'd like to propose, just for the length of time I'm speaking, which will be just 3 minutes more, that if we define philosophy as philosophia, as the love of wisdom, then for someone to say, oh, you want to be reasonable, you must be like a human calculator. I hope I'm not a complete fool, but I am the person you are least likely to meet that is going to be like a human calculator. I am as far away from being a calculating machine as you can get. I'm more like a plant. Okay, that's going too far. But I would say, if we mean philosophers are the love of those who love wisdom, we don't mean necessarily professional philosophers. We don't mean perhaps Professor Clark. He may not be a philosopher. I may not be one unless I love wisdom. Do you understand? So being in an institution that claims to love philosophy does not mean you love philosophy. So I would say, when would it ever be reasonable, when would it ever be wise to be like a calculator if you're thinking about worth or the people you care about? Very rarely. But what do we need arguments for? Let's go with definitions. If by argument we mean quarrel or disagreement, well, we need disagreements, but I don't know we need to be quarreling. This is why I'm suggesting that safety is a necessary condition for good philosophy. Good philosophy has to be non-coercive, and it has to not involve deception or being misleading. I need another 2 minutes here, if I can just have a sec. In a game, of almost any game that involves an opponent, we try to deceive the opponent. We try to, if it's tennis, to make them think we're going one way and we're going the other, and so on with polo and cricket and the like. But in a good philosophical discourse, we should not try, as in warfare, to surprise the enemy. The idea is to come with an open hand and an open mind and an open heart. Now, why do we need arguments? And here, because each of us is fallible. And because people do, ordinary people, very bad things on the basis of bad reasons. For example, in Bosnia, some of the so-called Christians were told that Muslims were Christ killers. Now, there were no Muslims when Christ was killed. That's a pretty good argument that Muslims could not have been Christ killers. Who needs an argument? I think the people that think that that's reasonable need an argument. So we need to appeal to what is evident to us. And we also, I think, need a broad understanding, as my two other colleagues have maintained, where reason can include religious and mystical experience. I much would say to my colleague, I agree with everything he said, that faith means nothing if it doesn't mean connecting with something we believe to be made evident and apparent to us. So, last point is with Kelly's grandmother. I think that she is perhaps a true philosopher. She is perhaps a lover of wisdom. And let's ask the question, though, about whether ordinary, quote, who are the ordinary people that Kelly's referring to? Is it only the grandmother? Or is it the person, the certain percentage of people, whose lives are gripped by jealousy and envy and hatred and deep enmity and prejudice? Those are ordinary people too. Are they lovers of wisdom? I believe that those of us who are called to love wisdom, who are Muslims and Christians of any faith and those who are secular, are called, whether we're part of the institution of philosophy or not, to call each other to share the conditions and the principles that guide us in terms of what we think is evident. I am hoping that Kelly's grandmother would be the first to suggest, to propose that the conflict in Bosnia was grotesque. It was ill-founded, and great atrocities were done. The ideology behind it was false. We need to argue with each other because we all should or do love wisdom. And I, if I love wisdom, I have to realize in addressing you, I could be wrong in even invoking this. Sometimes it's not time to be, to use Kelly's term, discursive. But I think if we love wisdom, we will not ignore each other and say, who needs to talk to you? But we will rather develop what's called, I hope, a friendship.
Thank you. Ustad Talibar, farmod ke این تعریف هایی که ما میدیم به اصطلاح های مختلف مثل ایمان و عقل و فلسفه و مردم عادی این هر تعریفی که ما استفاده میکنه میتونه خیلی اثر داشته باشد که چه نوع جواب پیدا میکنیم به این نوع سوالاتی که دربارش صحبت میکنیم این تعریفه که بگیم که عقل اینجا منظور فقط استنتاجه این به نظر من گمراه کننده است این من هم قبول میکنم من هم گفتم که ما باید اول اعتماد داشته باشیم به کسی بعد ما میتونیم استنتاج بکنیم و عقل استفاده بکنیم ولی من قبول میکنم این نکته از آقای فنایی که اول ما باید فهم داشته باشیم پس اگر منظور ما از عقل همون فهم هست و معرفت بله من قبول میکنم که این معرفت باید اول بیاد این تعریف عقل به عنوان فقط که محدودش بکنیم به استنتاج این گمراه کننده است به خاطر اینکه ارتباط بین عقل و عقلانه بودن قطع میشه با این ما راهنما پیدا میکنیم بر اساس اون چیزی که واضح است به نظر ما و وقتی که کار میکنیم بر اساس اون چیزی که معلومه این عقلانه است حتی اگر هیچ استنتاج استفاده نمی کنیم من اصلا شخصا من باید هم بگم که من اصلا مثل ماشین حساب نیستم بیشتر مثل گیاه هستم فلسفه هم عشق به خرد و حکمت نه استنتاج و حساب و چرا ما نیاز داریم به بحث و استنتاج و برهان نیاز داریم به این ولی محدوده اولین چیزی که ما نیاز داریم اگر ما میخوایم هر نوع بحث داشته باشیم امنیته امنیت یه شرط لازم است برای فلسفه این امنیت و هم که فریب سعی نمی کنیم فریب بدیم به هم دیگه دروغ نمیگیم به هم دیگه ما نیاز داریم به برهان و استنتاج به خاطر اینکه گاهی اوقات مردم کار بد میکنند و دلیل دارند برای این کارهای بد که میکنند دلیل بد دارند مثلا توی بوزنی این سرپا بعضی از آنها مسلمانان کشتند به خاطر اینکه گفتند به آنها که مسلمانان حضرت مسیح کشتند که یعنی چی؟ که حضرت مسیح قبل از اسلام بود مسلمانان اون زمان نبود پس اینجا ما باید استدلال و استنتاج استفاده بکنیم که نشون بدیم که از لحاظ تاریخی این دلیلی که آنها دارند خوب نیست من هم قبول میکنم بعضی از دیگران اینجا اشاره کردند که شهود عرفانی هم میتونه عقلانی بشه من هم اینو قبول میکنم گاهی اوقات از شهودها چیزی واضح و معلوم میشه برای ما
هیچ کس از ما اینجا ادعا نکرد که ایمان لزوماً مبتنی است بر استدلال عقلی اونی که اینجا گفته شد این بود که ایمان مبتنی است بر معرفت این معرفت باید از یک راه معتبری به دست بیاد اون راه معتبر میتونه استدلال عقلی باشه اون راه معتبر میتونه شهود باشه اون راه معتبر میتونه اتکاء به وحی باشه به هر حال باید مبتنی بر یک راه معرفتی معتبر باشه این یه نکته بود نکته دوم اینه که من حتی میخوام بگم که مادر بزرگ آقای کلارک هم اونقدر بیگانه از استدلال نیست این اگه کسی بپرسه از مادر بزرگ ایشون که چرا به خدا اعتقاد داری ممکنه ایشون برهان وجودی یا برهان صدیقین رو نتونه اقامه بکنه ولی یه استدلالی در حد خودش اقامه میکنه میگه there must be someone who created this world this is what your grandma will say so she has her own argument like my grandmother مادر بزرگ منم یه استدلال اینطوری داره اتفاقا در حدیثی از پیامبر ما از یه مادر بزرگ سخن رفته که ازش پرسیدن خدایت رو چگونه شناختی او که مشغول چرخ نخریسی بود دست از اون کار برداشت و دوباره شروع به نخریسی کرد و با این کار نشون داد که به هر حال هر فعلی یه فاعلی داره هر کاری یک عاملی داره و این جهان هم یک آفریدگاری داره بنابراین او هم استدلالی داره برای خودش منتها این استدلال لازم نیست که به زبان فنی فلسفی لزومن باشه این یه نکته نکته دیگر این که گفتن خیلی از اعتقادات هست که ما هیچ استدلالی براش نداریم اتفاقا لازمه استدلال گرایی همینه همه چیز که نمیتونه استدلالی باشه همه اونایی که قائل به استدلال هستن معتقدن که یه سری بدیهیاتی هست یه سری مقدماتی هست که اونا دیگه استدلالی نیست اگر همه چیز استدلالی باشه اصلا استدلال محاله اعتقاد به جهان خارج خیلی از اعتقادات ما بدیهیه و استدلالی نیستند اینکه بعضی از اعتقادات ما یا اعتقادات پایه ما استدلالی نیستند خودش شرط در واقع استدلال هست نه چیزی علیه استدلال اما اونچه درباره عقلانیت دین میتوان گفت این است که عقلانیت دین یه معنای حد اقلی داره که این عقلانیت باید درش رعایت بشه یکی این که آموزه های دین نباید ناسازگاری درونی داشته باشن یعنی مجموعه تعالیم دین باید با همدیگه سازگار باشن. یه عنصر عقلانی است، سازگاری. دوم این که هیچ یک از آموزه‌های دینی نباید با یافته‌های قطعی و یقینی عقل ناسازگار باشن. اگر یه آموزه‌ای از آموزه‌های دینی با یه امر یقینی و قطعی ناسازگار باشه، خب این علامت خللی در اون آموزه دینی است. این در واقع شرط دوم عقلانیت هست. شرط سوم هم این است که هر آموزه دینی به هر حال بر یک پایه معرفتی مبتنی است، نه لزوما استدلال عقلی، ولی یه توجیه معرفتی قابل قبولی داره. این معنای حداقلی از عقلانیت توی هر دین معتبری باید وجود داشته باشه. حالا علاوه بر این ما اعتقاد داریم در اسلام ما میتونیم برای اصول باورهای دینیمون استدلال عقلی هم بیاریم، یعنی یک قدم فراتر از این، یعنی مثلا برای اعتقاد به وجود خدا استدلال عقلی بیاریم، یا برای حیات پس از مرگ، یا برای وحی استدلال عقلی بیاریم. اما یه معنای حد اکثری برای عقلانی بودن دین هست که اون رو ما لازم نمیدونیم، به این معنا که برای هر آموزه ای از آموزه های دینی ما استدلال عقلی داشته باشیم. چنین چیزی رو هیچ مؤمنی درباره آموزه های دینی اعتقاد نداره. بسیاری از آموزه های دینی مستقیما استدلال عقلی به معنای که مبتنی باشن بر مقدمات عقلی ندارن. ما وقتی از راه عقل خود وجود خدا رو ثابت کردیم، حقانیت و حجیت وحی رو اثبات کردیم، میتونیم تمام آموزه های وحیانی رو بپذیریم بدون اینکه لازم باشه برای تک تک اونها ما استدلال عقلی داشته باشیم. برای همین به این معنا عقل گرایی حد اکثری رو لازم نمیدونیم، ولی عقل گرایی حد اقلی که به معنای سازگاری آموزه های دینی، عدم مخالفتشون با یقینیات و مبتنی بودن بر یک راه معتبر معرفتی، این رو جزء ضروری برای در واقع دینداری میدونیم.
در بیان سرور معظم جناب آقای کلارک مطلبی بود گویا ما ادعامونه که همه باید حتما به سمت عقل برند و اون هم عقل برهانی استدلالی. این گونه ادعایی نشد در بحث ایمان. ما هم همین که فرمودند عرض کردیم راه‌های متعدد برای ایمانه، ولی این رو عرض بکنم کلن قوه عاقله یک واقعیت انسانی است، در همه انسان‌ها هست و قوه عاقله فقط برهان نمیاره، خیلی کارها رو انجام میده. عرض کردم عقل اولیه ضروری در همه موجوده، هر کی که به ساحت عقل میرسه یعنی در مرحله بلوغ به بعد این امر رو در خودش میبینه و لذاست که تا ببینه یک متن دینی حتی اگر یه سخن اینجا داره یه سخن اونجا داره با هم نمیسازه، زود میگه باید فکری کنم. چرا؟ نمیگه که این هم درسته اون هم درسته با هم نمیسازم من همراهی میکنم. چرا این رو میگه؟ به خاطر این که اصل عدم تناقض رو پذیرفته، پایه و بنیاد کاره معرفت، هر معرفتی که پیدا میشه باید این پایه و بنیاد رو نگه داره، نمیتونه حذفش کنه. اگر ما بخوایم این تعبیر رو بکنیم میتونیم اینجوری بگیم، میگیم که اساسا عقل یک قوه است، کنش های متعدد داره. یک کنشش برهانه، یک کاری که انجام میده برهانه و برهان معمولا برای در دیدن ساحت هایی است که به او دست نداره، از طریق مقدمات میخواد به او برسه. یک ساحت کار عقل، یک ساحت عقل، عقل اولی است. ساحت های متعددی است، من الان لازم نیست به همه اشاره کنم، فقط به طور فهرستوار میگم. ما عقل تحلیلی داریم، عقل توصیفی داریم، عقل انسجام بخش داریم، کنار عقل استدلالی، کنار عقل اولی. حتی ما عقل عملی داریم، عقل عملی تدبیری داره، همینا بر خوش بحثی داره، لزوما الان نباید واردش بشیم. حوزه‌های متعدد عقله. بنده سوالم از ایشون اینه، آیا عقل حجیت داره قوه عاقله؟ اگر حجیت داره صحت برهانش هم حجیت داره، فرقی نداره، یک قوه است، کنش‌های متعدد داره. بنده حتی میتونم برای این که بگم برهان حجیت داره شروع بکنم به تحلیل از همون اولیات شروع کنم و توضیح بدم، ولی لزومی نداره الان وارد بشم. راه برهانی بازه. اگر اینه تمام کنش های عقل رو ما باید صحه بزنیم، ساحت انسانیه. ساحت انسانی نمیشه عرض کرد. همچنان که یه ساحت های دیگری داریم که گهگاهی در صحبت های ایشون آمده، ساحت های دیگر انسانی که ایشون گهگاهی تعبیر میکرد معقول باشه ولو برهانم نیاریم میپذیریم، که ما ازش به ادبیات فطرت یاد میکنم. بنده اعتقادم اینه خیلی فاصله داریم بحث با فطرت، ولی حداقل مشترکات رو میخوام در نظر بگیریم. خب اگر این ساحت داریم نباید حذف بکنیم، که فقط یک کار باید کرد و اون مسئله مهم اینه اساسا دین مخاطبش چه کسانی هست؟ عموم مردم و عوام، خصوص مردم یا همه؟ دین مخاطبش همه است. یعنی فقط قرار نیست قانع کننده برای مادر بزرگ باشه و معقول برای مادر بزرگ باشه، قرار معقول باشه برای همگان. و قرارم نیست فیلسوف از ساحت فیلسوفیش دست بکشه تا بعد بیاید مثل یک مادر بزرگ عمل کنه تا بشه درست کارش، اینم که لازم نیست. بلکه به گمان ما باید دین به گونه‌ای باشه هر کس اگر کسی خواست از ساحتی از ساحت‌های شهودی به حضوری استفاده کنه دین براش حرف داشته باشه، کسی بخواد از ساحت عقلی استفاده کنه براش حرف داشته باشه، و کسی هم که بخواد از فطرت عمومی همگانی بهره ببره حرف داشته باشه. ولی باز تأکید میکنم در همه این ساحت‌ها تا معرفت مطرح میشه بنیادهای عقل رو نباید حذف کنید. بنیاد عقل رو تا میپذیرید یعنی این عقل همین خودش استمرار میده، این خودش برهان هم اثبات میکنه، همین برهان عقل، بنیادهای عقل برهان رو و راه برهان و راه استدلال رو هم اثبات میکنه، یعنی فرقی نداره، لزوما باید اون حوزه ها هم بپذیرید. من گاهی از صحبت های ایشون این برداشت رو میکردم، ایشون میگه لزومی ندارد همه جا استدلال کن. خب بله، ولی یک سوال، کسی اگر یک تلاش فیلسوفانه میکنه که برخی از آموزه های مهم دینی رو استدلالی کنه، آیا او به خطا رفت یا نه؟ یا اینکه داره کار درستی میکنه؟ به نظرم ساحت انسانی بهش اجازه میده جلو بره، یعنی همون دلایلی که بنیادهای عقله او رو به برهان هم میکشونه. این یک مسئله. از طرفی یک تلقی است که هم شهید مطهری داره، هم جناب صدرا داره، دیگران از فیلسوفان بزرگ ما، که اساساً کار عقلی به ساحت اجتهادی معارف رسیدن است، معارف دین و آموزه های دینی رو در ساحت های برتر، به تعبیری امر فطری و عمومی همگانی خوب همگان دارن، ولی کار عقلانی کردن کار برتری هم هست، یعنی باعث میشه شما بسیاری از اسرار نهفته آموزه های دینی رو متوجه بشید. و صدرا مکرر گفته که من اگر این بحث ها رو به اینجا نمیکشوندم نمیتونستم بحث معاد در این زمینه رو به این مقدار جلو ببرم و معارف دینی رو بفهمم حتی. و احساس میکنه در یک ساحتی سفر کرده که نزدیک شده به ساحت انبیا، به لحاظ این که انبیا از سر تقلید نپذیرفتند، بلکه انبیا از سر تحقیق پذیرفتند، به لحاظ شهود حقیقت و آن حقیقت را آمدن بیان کردند. برهان ضعیفتر شهود است. و حتی گاهی صدرا میگه اگر کسی برهان رو خوب صادقانه طی کنه و صادقانه باش تعامل انسانی داشته، تبدیل میشه به مشاهده، یعنی معرفت بذر مشاهده است، لذا یک کمال حساب میشه، از این کمال هم نباید دست کشید. باز تأکیدی دارم در یک زمینه ای که میخوام ایشون یه توضیحی در این زمینه، اگر دینی آمد راه عقلی رو باز کرد که دین اسلام چنین کرده و ائمه دین ما هم این راه استدلال رو طی کردند، امیرالمؤمنین استدلال های فراوانی داره، دین این راه رو باز میکنه، مؤمنی که متدین به این دین هست میتونه بگه من راه عقل رو لازم نیست، یا دین تشویق کرده، باید بگیم این تشویق در ساحتی که اجازه داده، اگر کسی است که قدرت عقلانی داره بله. ولی البته دین یکی از کارهایی که میکنه بسیار هم مهمه و تأکید میکنه اینه لزومی نداره همه فیلسوف بشند، ولی هر کس که توانست به این ساحت برسه برتره. این رو وقتی توصیه دین میشه، ما چه کار کنیم؟ یک مؤمن باید چه کار کنه به نظر شما؟ بگه چون حالا من باید ایمان عادی در حد مادر بزرگ داشته باشم کافیه؟ قضیه جلو نرم؟ یه وقتی دین خودش هم اجازه میده، راه عقل رو باز میدونه و ادعایی گاهی دینی داره، دینی میگه من متن واقع رو گفتم و عقل به واقع میکشونه شما رو، شما میتونید واقع رو بفهمید، آیا میشه تن داد به این آموزه دینی و این تعلیم دینی یا نه؟ لذا به نظرم این ساحت رو هم باید بهش توجه کرد. اما بیانی که سرورمون داشت که باید عشق به حکمت داشت، به نظرم این بیانشون بیان خوبی است. یعنی اساسا قرار نیست هر فیلسوفی تبدیل بشه به یک ماشین حساب. بله بیان درستی است، من انکار نمی کنم برخی از فیلسوفان درست مثل برخی از افرادی که در یک صنعت خاص مهارت پیدا میکنن انقدر غرق میشن، گاهی ارتباط های وجودی و واقعیت های وجودیشون رو هضم میکنن فقط در حد ذهن، مثلا در حد اون مهارت زندگی میکنن. من انکار نمیکنم بعضی از فیلسوفان این گونند، ولی اساسا فلسفه کارش این است که انسان رو ماشین حساب کنه، یا فلسفه کارش اینه که ما رو واقعیت برسونه. اگر قراره به واقعیت برسونه، عشق به واقعیت اون چیزی است که ثمره و میوه فلسفه است. لذا باید این بیان سرور محترمون رو بپذیریم، یعنی یک بخشی از حقیقت فلسفه اینه. درسته برخی ها، برخی از فیلسوفان به دلایلی انقدر غرق در مفاهیم میشه هیچگاه در واقعیت زندگی، حتی خدا رو اثبات کرده در واقعیت زندگیش هیچگاه حاضر نمیشه. بله ما داریم، همچنان که ما برخی از افراد داریم چنان غرق در حرفه خودش میشه، در تجارت، در عین اینکه میگه من ایمان به خدا دارم، ولی هیچ حتی یک ذره در مرحله تجارتش دین و خدا حاضر نیست. میشه اینجوری بشه؟ این به خاطر غرق شدن در اون، اما نه اینکه خاصیت تجارت این باشد یا خاصیت فلسفه آن باشد.
Thanks for all the shouts out to my grandmother. First thanks to my Muslim friends for their clarifications. So partly I defined reason, I defined it fairly specifically, partly to get a reaction, because it's more fun to have, well, not just fun, I wanted to understand what you meant by it. But in the United States and Europe, reason is defined fairly, often defined in terms of discursive reasoning, and then the claim is that no one has any good reason to believe in God. That's the follow-up claim. And in the major universities in the West, belief in God is on the retreat, and that's an understatement. And so, to me, this definition of reason is one that is assumed in a lot of atheists' denunciations of religious belief. I'm glad that that's not your view. I put it out there partly just I wanted to understand really what you thought, but also. When I hear that word, this is the context in which I hear it. I hear it in a context in which religious believers in the academy are on the defensive in the West. And they're on the defensive because of this kind of exalted view of reason that they think no religious believer can meet. And so that's the context in which I heard the word, and I'm grateful for your clarifications, because it sounds like when you clarified, we're probably pretty close. Same with what Charles said about how do you define it? Well, if you define it in terms of having a discursive reason, in terms of having a really carefully thought out argument, my grandmother doesn't have that. If you define it in terms of what's evident to you, which I think is what you have to use for reason, it's the only way human beings can take reason, what's evident or what appears to you to be the case, that's the human condition, that's what you have to base your judgments of reality on. And so if that's what you mean by evidence, then I'm what we in the West call an evidentialist. It's not what a lot of people mean by evidence. It's what I would take to be evidence. And it just seems to me that's what you have to take to be evidence. But here's the thing about the Bosnians killing Muslims, I take it appeared to them that Jesus was killed by Muslims. And so I take it on Charles' own principle, the Bosnians weren't irrational when they killed him, because it appeared to them that that was the case. When they're informed, then it appears to them differently. And so I want to, there's the thing about arguing with examples is it's whoever can have the most highly charged example wins, but that's a hard way to argue. Being irrational isn't merely having a false belief. There's lots of people have false beliefs that they believe rationally. People rationally believe that the earth was flat for a long time. That's the way it appeared to them. Given the way things appeared, that was the best judgment they could make. So it's not having a false belief. It's not holding a belief because other people tell you that, because other people probably told them things about Muslims, things that were false, because we all believe things on the basis of what other people tell us. There are all sorts of rational processes that are involved in the acquisition of a morally pernicious belief, but I don't, and we like to, we want to say it's irrational, but it would make most people irrational a lot. And I just don't think that's the case. You'd have to pick out, well, what was the mechanism that made that belief irrational? And it's not that they weren't paying attention to what was evident to them. It's not that they weren't attending to what people taught them. It's not that they weren't even trying to be morally serious, because they were. They were so morally serious they wanted to kill somebody. So what I think happens, and this is why I don't think anything I said precludes anybody talking to anybody else or trying to argue with them. What you do is try to get them to see that reality isn't the way they think it appears. And reality is that Muslims weren't alive when Jesus was born, so he couldn't have killed them. Then when they have that information, then I take it they are irrational, because they're going against what is their evidence. Before that, I don't think there's any simple way to say how or why they were irrational. We would probably like to think that, but I just can't conceive of a way in which before somebody changes the way things appears to them that you could show that they're irrational. However, I think human beings in general shouldn't kill other human beings. And I think that they probably had that belief appearing to them in their Christian beliefs. And so it seems to me they were inconsistent. Their moral beliefs were inconsistent with their Christian beliefs. That was the problem. It wasn't the factual belief that Muslims weren't around at the time. They just shouldn't kill people. Christians shouldn't kill people, and Muslims shouldn't kill people. Except maybe in self-defense. But in general, what happened was something morally pernicious happened along the way, and they ended up with the wrong moral belief, and they should have been, somebody should have reminded them of what Christianity really meant. And it means not killing people. So that's I think, what should have happened. But I don't think their biggest problem, I just think rationality is pretty easy to get usually, because we're usually trying to judge reality based on how it appears to us as best we can. And we make mistakes, and sometimes we make morally pernicious mistakes. I don't think that means that the beliefs are thereby irrational. However, because we make morally pernicious mistakes, let's talk to each other in charity, try to understand one another, and see if we can change the way things appear so we can get closer to what reality is. And again, we don't want to harm people. We don't want to hurt people. That is a good reason to dialogue with people. But anyway, saying that I didn't think my grandmother needed evidence for her religious beliefs didn't mean that I didn't think that she probably thought the universe was created by God. I mean, how did it get here? She had that kind of evidence. And it didn't mean that if somebody presented really deeply contrary evidence to her that she might not want to get evidence. I didn't mean to say no one ever, in any circumstance, ever needed any evidence. I just said, who needs it and under what circumstances? And presumably some people need it, and presumably do under certain circumstances. And then let's talk about who those people are and what circumstances. And your comment, I think some people have a vocation to increase their understanding. My grandmother, her husband died when she was 38, and she had five kids. She just worked all the time. And this was before welfare. She just worked all the time. And, you know, it would have been great if she could have spent a lot of time in reflection and improved her understanding of God. But she didn't have that opportunity. That wasn't her calling. But it could be your calling, and it could be some of your calling. And that's a good thing. But we don't want to say everybody has that calling from God. Some do and some don't. And it's a good thing if you have that and you do it. For my grandmother, it was a good thing to sacrifice on behalf of her children to give them a better life. That was a good thing, and that was her calling. And I take it she, through doing that, gained an understanding of God that, you know, a philosopher doesn't usually gain talking to each other. And even reading Holy Writ, there's something that's gained through that, through God coming to her in love of child, that doesn't happen to a philosopher in reflection on a text. So so her calling, I think, gained her an understanding of God that probably I could never get. But that doesn't mean philosophers shouldn't do what they do. I think some people have a calling to spend time thinking about God and improving their understanding.
Ishan Aval Tashakur Kard گفت که وقتی که من تعریف کردم عقل به عنوان چیزی که فقط استدلالی هست این کار کردم بیشتر برای شروع بحث که میخواستم ببینم عقل و عمل چی میشه و هم به خاطر این که وقتی که بحث هست درباره عقل یا ریزن در آمریکا و اروپا بیشتر این نوع دیدگاه دارند نسبت به عقل. پس اون جوری که بس میکنه درباره عقل الان توی غرب این است که معلومه برای اکثریت که هیچ کسی استنتاج و برهان و دلیل عقلی برای اعتقادات دینی نداره و با این تعریف عقل فقط یه نوع استنتاج و حسابه و به این دلیل که سالها الان دین باید خودش دفاع بکنه توی دانشگاه ها که میگن که این چیزی عقلی نیست. ولی من هم قبول میکنم حرف های دوستان اینجا که وقتی که میگن که وقتی که ما بحث میکنیم درباره اون چیزی که واضح است یا شاهدی هست برای چیزی، این باید شامل شهودهای دینی هم بشه. این نکته درباره این بحث درباره بوزنی و کشتن مسلمانان اونجا، این مسئله که اونجا بود، واقعا فکر میکنید که فقط که عقل درست استفاده نکردند؟ این وقتی که کسی نامعقول رفتاری میکنه، این صرفا این نیست که کسی یه اعتقاد کاذب داره. مثلا توی این مثال که فکر کردند که مسلمانان حضرت مسیح علیه السلام کشتند، فقط مسئله یه اعتقاد کاذب نیست. گاهی اوقات کسی میتونه عاقلانه اعتقاد کاذب داشته باشد. سالها مردم اعتقاد داشتند که زمین صافه و طبق شواهد اون زمان که دسترس بود این عقلانه بود. ولی وقتی که ما میخوایم بحث بکنیم درباره چه چیزی عقلانه هست، باید هم توجه داشته باشیم روندی که استفاده بکنیم برای رسیدن به یه نتیجه یا رسیدن به یه عمل. اگر ما میخوایم ببینیم که توی بوزنی چه اتفاق افتاد که مردم با هم دیگه کشتند، باید ببینیم که این نوع دیدگاهی که مردم داشتند وقتی که مسلمانان اونجا کشتند چه نوع جهان بینی داشتند، چه خط فکری داشتند که باعث شد که اینطوری بود. ما فکر میکنیم که اگر فرصتی داشتیم میتونستیم به آنها صحبت بکنیم. اگر میخوایم این دیدگاه آنها عوض بشه تا این کار بد نکنه، باید جهان بینی آنها عوض بشه. درسته باید اطلاعات جدید هم بیاریم، ولی بیش از این هست. اول ما باید توجه داشته باشیم اگر آنها گفتند که ما مسیحی هستیم، دوست دارند حضرت مسیح، خوب در دستورات دین مسیحی نباید کسی بکشه به خاطر دینش و این نوع چیزها. پس یه نوع تناقض توی رفتار آنها هم پیدا میشه و شاید اگر این روشن بود برای آنها، این روند فکر آنها میتونست عوض بشه. ولی باید توجه داشته باشیم که همیشه وقتی که کسی کاری نادرست میکنه، ما نمیتونیم همیشه بگیم که این به خاطر اینکه یه نقص مشخصی توی عقلانیتش. بعد ایشو گفت که نسبت به مادر بزرگم که خیلی بحث درباره مادر بزرگم امروز بود، بعضی ایشون گفت که من قبول میکنم که برای بعضی از افراد آنها یه وظیفه دارند که باید استدلال و فهم بیشتر پیدا بکنه برای مطالب. بعضی باید فیلسوف بشه و واقعا کار بکنه در این نوع مطالب، ولی این برای همه نیستند. مادر بزرگم کارش این بود که فقط توی زندگیش کار کرد، اصلا فرصتی نداشت که فلسفه بخونه و این نوع چیزها. و ولی اگر من توقف میکنم با این نوع فهم در مسائل فلسفی که مادر بزرگم داشت، این هم وظیفه درست انجام نمیدم. خیلی ممنون. این وقت ما تمام شد متاسفانه.
I suggest in 60 seconds that in some ways Motuhari died in light of the faith and reason conflict. But more importantly, I think he died as a true lover of wisdom. If he was not interested in dialogue, he would not have been killed. And so this conference, our dialogue, in many ways is the result of his love of wisdom and the sacrifice he made. And to that I'm honored, and I'm sure all of us are as well.
چون که من فقط یه نکته میخوام بگم که من فکر میکنم که شهید مطهری هم کسی هست که شهید شد به خاطر این مسئله ایمان و عقل، و بیش از این ما میتونیم بگیم که ایشون شهید شد به خاطر این عشق به خرد که فلسفه واقعی هست. برای این ایشون شهید شد و افتخار ما هست که ما میتونیم به یاد او اینجا با همدیگه بس بکنیم اینجا. خیلی ممنون.
Can I make one quick comment? Is that okay? I just want to say it's so cross-cultural dialogue is difficult because I hear the word reason and I think reason, and they hear the word reason, they understand it how they understand it. And I misunderstood you. And part of dialogue is for you to have the kindness to correct me and to be patient when I make mistakes. And I'm grateful for that. And I'm grateful for the opportunity that we have. When we give papers and just talk, we don't get this. We have a dialogue, and we do. And I'm grateful that you gave me the permission to make my mistakes.
God bless your grandmother.
شکر که من خیلی تشکر میکنم. که این یکی از امتیاز همچنین نوع بحثی که روبرو با هم هستیم این است که من لغت عقلی جوری استفاده می کنم که رایجه در بحثی که معمولا دارم. وقتی که بحث می کنم می بینم که دوستان اینجا یه دیدگاه دیگه کاملا متفاوت داره نسبت به عقل و این من بر اساس اون می تونم مفهوم خودمان تصحیح کنیم و این سوء تفاهم برطرف کنیم با این کار و تشکر میکنیم که این نوع فرصتی داشته باشیم داشتیم.
یک تعبیری و تفسیری صحیح و توأم با معنویت از جهان و به تعبیری که من از قرآن گرفتم شناخت جهان به این که ماهیت از اویی و ماهیت به سوی اویی دارد، همه اینها وقتی که با یک دیگر زمیمه بشود اون وقت است که می شود به آینده جامعه بشری امیدوار بود.